شعار بازی خوب الحسین حج ممنون حرکت کردن و مثل نیکای هم پیوستند و در دشت کربلا دریای جوشان عشق رو به منطق ظهور گذاشتن. این که در خواست آزمان گرگان مردمی و دولتی دستن دست هم گذاشتن تا این مراسم به خوبی برگزار بشه و تدارک بشه، از جهت امنیتی، از جهت تدارک ها و هرچه. این یک مسئله است، اما رسالت دانشگاه در اینا چیز دیگه است. تأثیرات اجتماعی فرهنگی این حرکت در حال حاضر مورد رصد بسیاری از اندیشمندان در سراسر جهان و در این میان در واقع اون تحلیل و بررسی که اندیشمندان ما در داخل راجع به این حرکت عظیم جهانی انجام میدن جای خودش رو داره. این جلسه در واقع برای همین منظور تشکیل شده تا ما از دریچه نگاه خودمون به این حرکت نگاه کنیم، هم اثرات فرهنگ اجتماعی که داشته تا حالا و هم ظرفیتی که این حرکت داره برای ایجاد جریان‌های فکری، فرهنگی و اجتماعی. خدمت جناب آقای دکتر رحمانی هستیم، جامعه شناس که در حوزه در حوزه آشورا، مسائل آشورایی و اعضای سخنرانی ها داشتن و تجربه کردن و از مثل ایشون استفاده
کنند. به نام خدا به هم تشکر میکنم خانم دکتر پارساپور و آقای دکتر مالک شجاعی و سایر دوستان. خوشحالم که اینجا ما همینجوری هر چنگا اینجا رامون میدن با من تبرکم میریم اینجا زیارت میکنیم میریم. موضوع ما در مورد زمینهای تاریخ اجتماعی فراگیری پیاده روی اربعینه. ببینید یه پدیده که تو ایران تو چند سال اخیر خیلی داره باب میشه، مسئله آیین‌های جدیده. حالا اصطلاحا در نقدهاش بهش میگن فروگی آیینی و غیره. ولی من سعی میکنم نگاه دیگه‌ای به این مقوله داشته باشم، چون به نظر میسه خیلی مهمه همه ما متوجه این آیین‌های جدید یا سنت‌های دینی جدید و شعائر جدید داریم میشیم. و برای این کارم از مفهوم ابداع سنت‌های هابزبام و بحث انسان‌شناسی تو حوزه آیین و تغییرات اجتماعی کمک می‌گیرم. فقط یه نکته پرانتزی میگم، من با اینکه ذهنتون حساس کنیم، عمده آیین‌های جدید ما، حالا درسته یه بخشش همچنان معطوف به امام حسین و کربلا، حول کربلا البته، ولی عمدتاً آیین‌ها و دهه‌های جدید ما زنان است. نجات الله موزه این دهه فاطمی داریم، ام البنین داریم، رقیه داریم، زینبیه داریم و غیره. یه منطقی وجود داره، داره تکرار میشه که آیین‌های جدیدی داره خلق میشه تو کانتکست زنانه بیشتر گل میکنه تا تو کانتکست مردان. یعنی قدیسان مرد، یعنی آیین تا در مورد شخصیت‌های مرد کربلا خیلی کمتر آیین جدید داریم، ولی در مورد شخصیت‌های زن داریم. حالا اینو فقط من با پرانتز گفتم، ولی سوال اینه که خب چه اتفاقی داره میفته که چنین آیینی به این گستردگی داره فراگیر میشه و خب چی کار داره میکنه؟ به هر حال جامعه به این سادگی به یه چیزی رفلکت مثبت نیست. اگه دقت کرده باشین در این چند وقت اخیر، خب ما میگفتم شاهد تولد آیین‌های جدید یا فراگیری اونها یا توسعه اونها بودیم. به همین دوستان در نقدش میگن فربگی آیینی، آیین مظاهری و غیره، سر دوستان. ولی برای ما مهمه که در چه شرایطی یک آیین متولد میشه، در چه شرایطی توسعه پیدا میکنه و در چه شرایطی یک سری آیین‌ها افول پیدا میکنن. اینها دلالت‌های اجتماعی سیاسی فرهنگیش خیلی برای ما مهمه و من سعی میکنم اشاره به این قضیه داشته باشم. توی آیین‌های حالا اربعین مثلا خیلی خاص پیاده‌روی زیارت یا زیارت اربعین، چون اون زیارت اربعین چیز خاصی پیاده‌روی است که الان خیلی داره باب میشه، نه اون محوریت پیاده‌روی تا خود زیارت. من خود خیلی میام جای به قول ما ساک ساک می‌کنم برمیگردن، اینقدر شلوغه که نمیشه اونجا، ولی پیاده‌روی حجمه رو داره ایجاد می‌کنه. در باب این آیین چند تا نقد هست، یه نقد خیلی حالا منتقدانه، حالا حوزه دین، مطالعات دین و روشنفکران دین، نقد حکومت دارم که میگن حکومت خیلی داره دخیله توی ترویجش و ارتقای این آیین و اینجور داره دستکاری میکنه. این تا حدی شاید درست باشه، اما این آیین خیلی مردم و منفعل و خام در این قضیه در نظر گرفته، در صورتی که حالا ما تجربه تاریخمون نشون داده مردم هر چیزی رو به سادگی نمیپذیرن. نمونه عالیش هم اگه حالا مثالی که متحدی میزنه آیت الله بروجردی و بزرگان هیئات قوم که صداشون میکنه میگه که اینا چیه، اینا جمع کنی گلی سرسامونی بده به این شمایل ها و علم و گدل ها، که اونا میگه خواهج آقا 355 روز مقلد شماییم، 10 روز مقلد خودمون. یعنی دقیقا یه خط قرمز هایی بین دینداری از منظر نهاد دین و عامه مردم وجود داره. لذا من میخوام بگم این نقد خیلی پاسخگوی شرایط توسعه این آیین نیست و ما دلیل دیگه داشته باشیم. از یه طرف هم خیلی آیین های خیلی نخبه گرایانه بهش نقد وارد میشه، از این جهت که خب نقد روشنفکری مدرن ماست که از اصطلاح کارنوالیزه شدن یا دین عامه یا دین نمیدونم حالا اسمای مختلف اساطیری استفاده میکنن که به نظر من جواب نمیده، چون ابداع آیین های جدید تو ایران خیلی هم فقط خیلی عامیانه نیست. ما تو توی سنت های هنری خیلی الیتمون هم ما داریم آیین های جدید ابداع میکنیم. نمونه خیلی حد اعلاش تو هنر اپرای عاشوراست، به نظر من شکل کاملا بدیعیه در تاریخ فرهنگی ما، یک سنت آیینی بسیار جدید و خیلی خلاقانه. یا توی باز هنر شما نقاشی های عاشورایی و فرشان رو ببینید، کاملا سبکای جدید و خاصیه. یا حتی تو تکنولوژی جدید 3D های عاشورا داره میاد که این عینکای وی آر که میزنن و کاملا عاشورا دارن بازسازی میکنن. یعنی نشون میده خیلی هم لزوما عوامانه نیست قضیه، اینه که الیت هم درش هست. من ببینید برمیگردم به شرایطی که جامعه ایرانی آیین ها اهمیت پیدا کردن، یه سیاست دینی یه سیاست آیینی تو گفتمان های حکومت ما بعد از انقلاب خیلی اهمیت پیدا کرد. به حال جمهوری اسلامی به انقلاب دینی سر کار اومد و ایداش هم بسته یک گفتمان دینی بود. یعنی ایده این که آقا شعائر دینی یا آیین های دین در جامعه بس پیدا کنه، یه آرمانی بود از اول هم وجود داشت. برای خود شما اساسنامه سازمان تبلیغات رو نگاه کنید، اساسنامه هر نهاد اجتماعی نگاه کنید توش تبلیغات هست. یعنی وزارت ارشاد اساسنامه‌اش کاملا تبلیغ دینه، تا فرهنگ مفهوم مصطلحی که ما می‌شناسیم اساسنامه‌اش رو نگاه کنید. لذا خیلی از این تشکیلات های جدید ما راه انداختیم که بتونیم حوزه امر دینی رو در جامعه گسترش بدیم و مردم رو در شعائر دینی و آیین های دینی شریک کنیم. ولی نکته اولی که اون دهه اول انقلاب این گفتم این سیاست های دینی حول محوریت متخصصای دینی، این روحانیون، مسجد و منطقه به اصطلاح رساله عملیه‌ای بود. یعنی مردم باید شعائر و آیین های دینی و احکام شرعی رو به تعبیر خیلی خاص‌تر بلد باشن اجرا کنن و خیلی پاک و ناپاکی ها رو رعایت بکنن. به همین خاطر گفتم سازمان های مثل سازمان تبلیغات شورای هماهنگی، سازمان نمیدونم رسیدگی امور مساجد، سازمان های همه این سازمان ها دقیقا تو گفتمان روحانیت و شرعیات داره عمل میکنه و اینها خیلی مستقر شدن و الان نهادهای بسیار فربه‌ای هستن. چون اصولا حکومت ها تمام قدرت ها آیین های خاص خودشون دارن و حکومت ها خودشون رو بنا میکنن رو آیین های دینی. این ربطی به ایران و غیر ایران نداره، تمام حکومت ها آیین باید داشته باشن. ولی این گفتمان اوایل انقلاب مبتنی بر یه دوگانه پاک و ناپاک بود، مسلمان کافر، که دو وقت جنگ خیلی خوش نشون میداد، انقلابی ضد انقلابی، مؤمن متعهد بی مبالات بی قید، معنویت گرایی، مادی گرایی، سرمایه داری، ساده زیستی، کاخ و کوخ، این تقابل های دوگانه داشت اون گفتمان عمل میکرد و حزب الله، حزب شیطان، اینها بود. به همین خاطر شما در فضای فرهنگی هم یه تو دهه اول انقلاب فیلم توبه نسوح ساخته میشه، احتمال همتون دیدین، یه چیز واقعا آدم میشنوه اعصابش خورد میشه. یا کتاب گناهان کبیره تو دهه 60 و دهه 70 خیلی کتاب معروف دست به دستی بود، کاملا منطق چیز بود. یا حتی بحث حج از یه طرف، مهمتر از همه این که اگر حالا همین ما دهه اواخر بعد انقلاب متولد شدیم، تجربه بلوغ و گناه به شدت آزاردهنده بود در تمام اینا، چون این منطق داشت خودش یه دیگه بازتولید میکرد. لذا توی چنین فضایی سیاست اولیه دهه اول و حتی دو دهه اول انقلاب این بود که این نوع گفتمان دینی رو در جامعه جا بندازه، چون هم آرمانش بود و هم از یک طرف هم یک مکانیزمی برای تولید مشروعیت برای نهادهای قدرت بود. این چیز طبیعی هم هست، خیلی هم من نمیخوام فقط صرفا میگم غیر طبیعیه. و تو همین فضا هم بود، شما نماز در ادارات جا میفته. ببینید طبق هیچ قانون مصوبه‌ای برای نماز در ادارات ندارم، یک بخشنامه‌ای که شهید رجایی میزنه اون هسته اولیه چیزی به نام نماز در ادارات و تشکیلات بعدی به نام روحانیون مستمر، روحانیون مستمر اصطلاح بهش میگن، روحانیون مستمر در سازمان بود. اینا تو این گفتمان، تو این تیپ از گفتمان دینی سازی جامعه رخ داد. اینو داشته باشین یه ویزور. بعد تو یه چنین فضایی ما دهه 70 میایم و شروع میکنیم به سیاست های نوسازی در جامعه ایرانی که خب توسعه بود، توسعه نیاز به مصرف داشت، توسعه نیاز به مادیگرایی داشت و و چیزهای دیگه که همون دهه کسایی مثل رفی پور و اصل دیگه نشون دادن این توسعه با تضادهای همراه خواهد بود و تو اون کتاب‌های تحولات ارزشش نشون داده ارزش‌های مادی میاد بالا و جامعه داره دوچاری پارادوکس‌های در درون خودش میشه و این تضادهای ناشی از توسعه خودش رو کم کم نشون داد در ثروت اندوزی، در مصرف، چیز همه اون چیزایی که در اول انقلاب ما برعکسش داشتیم میگفتیم، ساده زیستی، مصرف کم و پاکی و تعهد بود، اینا توی برنامه توسعه تضادها کم کم خودش رو نشون داد و حوزه اخلاق و اقتصاد و سیاست و حتی هر نوع منبع قدرت این مورد دسترازی های قرار گرفت و در چه جامعه کم کم یه تغییر چهره ای داشت میداد که با روح اولی انقلابی خودش تعارض داشت. توی اون دهه جنگ یه کار مفصلی داره شخص به نام اریک بوتل توی گفتمان جنگ توی ایران قشنگ نشون میده چجوری این گفتمان پاک و ناپاک خودش رو در رزمنده های نشون خیلی درونی کرده و میخواد توی خاطرات رزمنده ها نشون میده وقتی میمونن توی شهر معذب بودن، شهر براشون گناه بود، بعدن چه سعی میرفتن باز تو فضای جنگ فضای پاکی و خلوص بود. اون اینا نشون میده توی حوزه رزمنده ها ولی این تو بس کلیت جامعه ما هم وجود داشت. به تدریج که دهه 70 توسعه شروع میشه و جامعه وارد مصرف زدگی میشه یه تناقضی پیدا میشه بین آرمان های اول انقلاب و آرمان های جدید یا ارزش های جدیدی که ناشی از برنامه توسعه بود. یک نوع دوگانگی، یک نوع تعارض، یک نوع یه جوری حس گناه، نه اونی نه اینی، یادم از یه طرف ما یاد گرفتیم ساده زیست بشیم، از یه طرف دنیا طلبی باید در ما شکل میگیره و از این برم این برنامه توسعه چیزی به نام طبقه تناسب تعبیر جامعه شناختیش طراحی کرد، طبقه ای که مصرف براش مهم بود. ببینید توی چنین شرایطی جامعه داره عوض میشه، اون سیاست های دینی هم دارن کار نمی کنن، ما یک دچار پروبلماتیک هایی شدیم. برای نهاد قدرت این بود که خب آیین هاش جواب نمیده. در دهه 70 به تدریج ببینید چه آیین ها جواب نمیده، آیین هایی که تو گفتمان مسجد و روحانیت و رساله شرعیه، رساله عملیه‌مون داشت خودش رو بازتولید میکرد. این اینو عدم کامیابی بود و این گفتمان به یک ناکامی رسیده بود. و توی دهه 70 یه اتفاق دیگه تو جریان مذهب رخ داد و اون ظهور یا عروج یا اطلاع یافتن یه قشر خیلی جدید به نام مداح بود. دستگاه قدرت، دستگاه دین تو ایران یه قشر جدیدی پیدا کرد که به تدریج بعدها صدای علما هم توش درآمد. ولی به هر حال مداحان خیلی قدرت پیدا کرد. به تدریج این قشر ظاهر شد و رشد پیدا کرد و اهمیت پیدا کرد. تو همین فضای دهه 70 کم کم این دینداری تو روشا تغییر میشه، نسل جدید میاد سبکای جدید دینداری رو مطرح میکنن که اگه یادتون باشه تو دهه 80 ما کلی بودجه کشور صرف آسیب شناسی عزاداری کردیم که آقا یعنی کلا بس از این تغییر رو نمیتونستیم بپذیریم توی نهادهای دینی و نهادهای رسمی فرهنگی و هی سرکوب میشدن. واقعا برخی از این مدعا کتک خوردن، برخی زده شدن، برخی ممنوع شدن و به هر حال مسئله این سرکوب ایده جدیدی در مدعایی های جدید شکل گرفت. نهادهای جدیدی با هلالی، زاکر و نریم، با نریمان شروع شد، با زاکر به اوج رسید و یه دفعه فراگیر شد به دلیل زمینهای تکنولوژیک هم داشتیم. توی چنین فضایی بود که خب این تغییرات تو دهه 80 رخ داد و کم کم ولی دیدن نه انگاری جواب داره میده این نوع از سبکای جدید عزاداری شورمندانه که خیلی مسئولیت اجتماعی هم بهتون خیلی نمیده. شما میای توی فضای دینی دینداری میکنید و راضی و با رضایت درونی و معنوی میرید بیرون. خیلی مسئولیتی که مثل اول انقلاب که شعارهاش میادم توی بزرگرای همین شیخ فضل اوایلش نوشته بود من از فلم یهدم به امور المسلمین فلا لیستم مسلم، اون دیگه شعار الان پاک شده، من در 70 خیلی یادمه اینو میدیدیم. به هر حال کم کم یه چنین فضایی که تغییر کرد این سبکای جدید دینی هم که دیدین جواب دیدن جواب داد کم کم از این تغییراتی بود که پذیرفته شد و میخواد بعدا میبینید که مدعای خیلی رسمی ما همین گفتمان مثل کریمی و غیره، کریمی و سعید حدادی اینو میپذیرن و همینجوری دارن عمل میکنن. ما در نتیجه به یه ناکارآمدی از اون گفتمان دینی از اون ور و تغییرات جدید از این ور میرسیم و این تناقض‌های درونی و اخلاقی و روحی ما هم بین سبک زندگی انقلابی و سبک طبقه متوسط جدید پس از برنامه توسعه شکل میگیره. پس ما با یه شرایطی مواجهیم که یک نیاز حکومتی به یک گفتمان دینی آینی جدید برای تولید مشروعیت لازم داریم، از این مردمی که نیاز به یک تغییر دینی و یک گفتمان دینی جدید دارن که یک کمی سهل‌تر از اون گفتمان رساله های عملیه باشه، خیلی راحت به شما حس رستگاری یا حس معنویت و تجربه معنوی بده و توی یه چنین شرایطی ما نیاز داریم یک آینی پیدا بشه که یک مثل اون گفتمان قبلی فراگیر و هر روزانه نباشه و در این حال یک سادگی خاص خودش داشته باشه، خیلی سهل الوصول ما رو به رستگاری، حس رستگاری برسونه و حس گناه رو در ما رفع بکنه. چون گفتمان اول که گفتم مسجد و روحانیت بود مبتنی بر خوف و پاکی ناپاکی و حلال و گناه کبیره و غیره بود، ولی نتیجه مفهومیشون بود، ولی گفتمان خیلی ساده تر ما می‌خواستیم که راحت به راحتی به رضایت اخلاقی تجربه های دینی و اقناع برای رسیدن به حس رستگاری برسیم. این گفتمان گفتم نمیتونست مثل قبلی فراگیر باشه، لاجرم باید محدود میبود و به اصطلاح خیلی مشخص تر. توی چنین شرایطی که ما نیاز به گفتمان سادگی رو نداشتیم و آیین‌ها باید موسمی میبود و به سادگی هم به رستگاری رسیم، این آیین های عزاداری هی خودش رو نشون داد. دیدیم که یک دفعه ما از اواخر دهه 70 و دهه 80 دیگه کم کم یه دفعه این سبکای جدید از دید کلاً انقدی فراگیر شد که ذائقه موسیقی آدماشو جواب میداد، خیلی از خودش سبک لباس پیدا کرد، کاملا به یک مفهوم دقیق کلمه به سبکای زندگی پیوست و با اونها عجین شد. یه در مؤلفه‌های تاریخی هم ما تو فرهنگمون داشتیم دیگه، مهمترین آیین‌های موسمی و در این حال حیاتی جامعه شیعی دو دسته آیینن، زیارت و عزاداری. یعنی تشیع علاوه فرهنگی خودش رو این دوتا بند کرده در حوزه عمومی و دو عنصر حیاتی هویت شیعی این دوتا، یعنی تشیع با آیین‌های عزاداریش و زیارت در از اون شارژ معنوی عامه خودش رو به دست میاره و به شدت هم اینها هم فراگیر بودن هم موسمی و مقطعی بودن. و در اینها گفتم شما وقتی به زیارت میرسی همیشه هست، میگن زیر فلان بارگاه شما دعا کنید پذیرفته میشه، هر قدم که ور میدارید شفا گناهاتون ریخته میشه، یعنی کاملا اون رستگاری رو به راحتی به شما میده. در نتیجه این شرط هم دقت بکنید، زیارت و عزاداری، بلخص عزاداری، دو مکانیسم اصلی هویت فرهنگی و مذهبی شیعی و کسب تجربه دینی بودن. مؤلفه زمینه دوم هم این بود که ما تو تشیع یک پتانسیل عظیم تاریخی داشتیم در مورد زیارت ارض مقدسمون و یه حسرت عظیمی بود که کل تشیع تو تاریخش همیشه با این بند بود و ارض مقدس انقدر دشوار بود وصولش که همه ساختارهای تبرک و اساطیری که شکل دادیم، مثل تبرک تربت که از تولد میذاشتیم تو ناک بچه‌مون، تو مرگم میذاشتیم کنارش، تمام این ساختار متولد این عدم دسترسی بود که تربت کربلا در دسترس نیست. من خودم میشه چند سال اخیر که مهر کربلا زیاد شد دیگه اون حرمت رو از دست داد. یه زمانی مثلا ما در داستان ها میخونیم آقا فلان عالم مثل میر حامد حسین، آقا این خیلی مثلا یه ذره تربت کربلا داشت، یه جایی تو طوفان گیر کرد ریخ و طوفان آرام شد، یعنی خیلی معجزه گون تربت هست. داستان سیلای سیستان و غیره هم بزنین کش میبینید این داستان ها ذیل این عدم دسترسی به این ارض مقدس شکل میگیرن. یعنی یک حسرت بزرگ تاریخی و اون زمینه های پتانسیل تاریخی وجود داشت که این ما دقیقا زمینه های ظهور یک آینی که بتونه همه اینا رو همزمان جواب بده داشت فراهم میشد. در این حال ما توی همزمان توی این حال ما دوتا آین خیلی بستش داریم توی ایران، یکی زیارتگاه های داخلی بود و حج. این دوتا آیین در سازمان عجز و تبیلی درش دادیم و اینا جواب نمیده چون اون مکانیسم هست، یعنی عزاداری توشون نیست، یعنی که اینا اشباع شدن. یعنی حج انقدی ما بستش داریم که حج دانش آموزی اینا رو بردیم، بعد این داره لوس میشه، حج دانش آموزی کمش کردیم، نشون میده اون به هر حال مکانیسم و اثرگذاریش در اقناع معنوی و مذهبی مردم و حتی مکانیسم مشروعیت بخش به حکومت خیلی نبود، درش کم شد. یعنی که حج مکانیسم میداره که فراگیر نیست، یعنی آدمهایی که تمتع پیدا میکنن میتونن برن، نه هر آدمی. و زیارت مشهد هم که دیگه کم کم دیگه شارژ دیگه نمیتونه شارژ کنه جامعه را، یعنی شما مسئله که هست میریم اونجا ولی خیلی اثرگذار نیست دیگه، اون تغییر نداره. برای میخواد در یه چنین شرایطی میگم دو مکانیسم اصلی زیارتی حج و مشهد جواب نمیداد، زیارتگاه محلی هم برای نیازهای خرد بود و کلان جامعه را نمیتونه مشروعیت بده و توی این شرایط بود که زیارت پیاده‌روی زیارت اربعین ظاهر میشه. یک دفعه ما چنین زیارتی ظهور پیدا میکنه که یه قابلیت خاصی داره. حالا توضیح میدم، میخوام نشون بدم چجوری عوامل تاریخ اجتماعی و عوامل به اصطلاح معاصر که در این زیارت وجود داشته بهم چرچو میده این فراگیری رو شما دارید توش میبینید. ببینید توی متون اصلی اسلامی مثل متون حدیث معاصر است که در مورد زیارت اربعین رو بخونید یا حدیث بلندتری که است، زیارت خیلی سخته. مثلا اینجوری نیست، یعنی شما وقتی به بارگاه میرسید دیگه اصلا آدم دیگه ای شدید. کل داستان اینه، کل فرآیند زیارت، اون زیارت اربعینی که وجود داره، مکانیزمش انقدر سخته، شما شاید سخت برید بعد کاملا سختی بکشین و و و و وقتی به بارگاه میرسید زیر قبا سلال کنار ذریح میرسید دیگه باید آدم دیگه بشید، زیاد وای نسین برگردید، ولی کل زیارت اینه که شما تغییر کنید. نه اینکه بدید اونجا یه حال معنوی کنید برگرد، نه میرید که تغییر کنید. برای خاطر این خیلی مهمه، زیارت برای تغییر بود خیلی جا. یه حالا داخل پرده فیلم قیصر رو احتمالا خیلی دوستان دیدن، یه جای قیصر میگه داشت فرمان رفت مشهد آب توبه ریخ برگشت و دیگه حلال خور شد. یعنی یه زیارت میرفت کلا منطق زندگی عوض میشد. این حالا تفسیر کلیشه‌ایه، ولی به هر حال زیارت در فرهنگ سنتی خیلی حرمت های خاصی داشت و آداب خاصی. ولی یه من خاطر یه جای برخی از زیارتگاه بچه‌ها رو نمیبردن، ما زیارتگاهی داریم که مردها رو راه نمیدن و بالعکس زیارتگاهی که زنها رو راه نمیدن. ببین این نشون میده زیارت با یه آداب خاص خودش همراه بوده و ولی خب این یه تجربه عمیق وجودی بوده که تحول وجودی هم ایجاد میکرده. ولی البته خب ما بعد انقلاب میگم توی مسئله یه زیارت مشهد یا زیارت حج و زیارت دیگه یه به تعبیر حالا بنیامینیش تکثیر مکانیکی کردیم. یعنی زیارت رو به یک امر متکثر تبدیل کردیم. همین که اعتداد منقضی از 1300 تا به روایتی 8300 تا رسید، به روایتی 13000 تا و انقدر زیارت زیاد شد و دسترسی تکنولوژیک امکانات تکنولوژیک برای رفت و آمد زیاد شد که دیگه زیارتی که مثلا هر چند سالی قسمت میشد هر وقت اراده کنید پا میشید میرید. بعدن چه اصلا زیارتگاه به یک مکان تفریحی بدل شد، یعنی از اون تجربه وجودی به تجربه تفریحی رسید. چون تو بحث گردشگری هست میگن تجربه سفر چند تیپه، یه تجربه تفریحه، یه آزمایش کنجکاوی و یه پویشای جدیده و منتها تجربه وجودی که حد دلش بذار زیارت از تجربه وجودی به تجربه تفریحی بدل شد. که به قول یکی از این دوستان میگفت شب احیا رفتم مشهد که برم زیارت، اون گفت که هتل داره گفتش که اینجا سونا جکوزی هم هست امشب اگه بخواید تا صبح بازه، خیلی تو راحت باشی میتونید استفاده کنید. این منطق تفریح جاشا به اون منطق وجودی گرفت. توی چنین شرایطی گفتم پیاده روی اربعین متولد میشه، یه بواتی ظهور پیدا میکنه تو ایران، چون قبلش سنت محلی بود، خیلی هم محل خودش خیلی خوب بود. ولی یادت باشه مثلا سال 90 91 وقتی یه دی پیاده روی اربعین رو توضیح میدن در پانوشتا توضیح میدن مثلا موکب چیه. یعنی ما تا سال 90 91 نمیدونیم موکب چیه، مخاطب عمومی البته. و یه چنین توی چنین شرایطی وقتی زیارت اربعین میاد کاملا میبینید که جواب داره میده. یعنی به نظر میرسه یک به اصطلاح منبع معنوی و منبع شارژ اجتماعی و مشروعیت بخش بسیار حیاتیه که ناگهان کشف شده و داره جواب میده. به همین خاطر شما میدید که انقدر دستگاه تبلیغی داره میاد پشتش، تمام بودجه، تمام ساختارهای قانونی ما به تعلیق در میاد که به زیارت اربعین بپردازیم. و این ایده که هر قدم که برمیده قدم با قدم های جابه، هر قدمی که برمیدارید گناهاتون فرو میریزه و خانواده‌ها را میگن که سخت نگیرید، بچه ها میتونن رها کنن بیان اینجا، یه جور ساختار شکنی عملی توش رخ میده. و به همین خاطر شما کاملا میایید توی یک زیارتی که رستگاری توش و به شما گفته میشه که شما نه این زیارت فردا نسل بعدیتون و چی جواب بدن به هم دوره ایشون که چرا پدران شما زیارت نرفتن. اصلا جوری داره تبلیغ میشه. شما مجموع گفتارهای آقای پناهیان رو دنبال کنید، اگر زیارت نرید از وجدان میگید اصلا مشکل دوچاره یه جوری شک در خیشتن باید بشین. اینقدر این مهمه که اصلا بعد بدیدم رستگار میشه خیلی راحت و سهل الوصول. چه اتفاقی در زیارت اربعین داره میفته؟ ببینید زندگی اجتماعی به تعلیق در میاد، به تعبیر ما باید از یک ساختار گزلشافتی زندگی میزمرم جامعه مفهوم مستقرش میدیم، یک منطق آینی جماعتواره که منطق دیگهی داره. و مهمتر از همه مهمترین ویژگی آیین اربعین اینه که خب کشور اصلا شما از مرز خارج میشه، یعنی حتی اون گردشافت محوری از مرز، یعنی شما میگی کشور خارجی که توش زندگی روزمره به تعلیق در میاد، مناسبات بین آدم ها، مناسبات به شدت بنیادی، یعنی همه آدم ها آدم هن فقط نه بیشتر از این، مهم نیست تو کی هستی، مهمی که آدمی اینجا رد چی، هرچی دادم میتونم بهت بدم، هرچی دارم میتونی بخوری و برگردی، اصلا کاری به کارت ندارن که تو چه کجایی هستی، چه پستی داری، چه انسانی هستی، چه تحصیلاتی داری، جنسیت چیه. کاملا انسان ها در سطح بنیادین خودشون با هم مواجه میشن. البته ساختار به اصطلاح موقعیت های آجمات های آینی که همه جا هست و گفتم تعلیق زندگی روزمره توش مهمه. و یک مسیری که به هر حال همه ما گفتم اون حسرت بارگاه رو داریم، کربلا میخوایم بریم. از یه طرف یا همه ما نیاز معنوی داریم، به تعبیر الیاده ایش یک نوع نیاز، بالاخره انسان حیوان دینور دیگه، ما نمیتونیم بدون نیاز معنوی زندگی کنیم یا عمل کنیم. و از طرف دیگه یک فضای به شدت انسانی به مفهوم خیلی بنیادی نشه. شما میرید توی این زیارت با آدم ها خیلی مواجه، آدم های با همه تنوعشون فارغ از اتفاقا تنوع مواجه میشین و یه تجربه وجودی خیلی خوشایندی هستش. توی چنین شرایطی که گفتم ما انسان امروزی ما تو شهرها و حالا بالاخره طبقه متوسط یا طبقه تناسا که مبتنی به اقتصاد رانتی هست، برای رستگاری سهل الوصول یک نیاز جدی داره. از یه طرف قدرت، یعنی سیاست یا حکمرانی ما نیاز به آیین‌های مشروعیت بخش داره، چون قدرت اصولاً در همه سیستم‌های ما، همه سیستم‌های اجتماعی یه سری آیین‌هایی باید برای خودش داشته باشه که خودش رو تو اون باز تولید کنه و جامعه رو با خودش پیوند بزنه، و به همین خاطر هر فرد هر فرد جامعه‌ای داره. تو جامعه ایرانی هم آیین‌های مذهبی هم و حالا آیین‌های عزاداری جدید پیدا شدن که فوق‌العاده مهم هستن. بعد به تدریج این نیاز به نیاز انسان ایرانی به معنویت و رستگاری به همراه اون پتانسیل تاریخی ما برای زیارت کربلا و این سنت تاریخی ما در عزاداری که مهمترین منبع معنویت ما هستش و تجربه دینی ما هستش، ما مهمترین منبع و الگوهای تجربه دینیمون و حتی در فهم جهانمون از گفتمان عزاداری و گفتمان کربلا داریم میگیریم، و این نیاز حکومت به یک آیین فراگیر و مشروعیت بخشش ناگهان میاد میخوره به یک پدیده به نام پیاده روی اربعین که همه این خصوصیت رو همزمان میتونه به شما بده و در نتیجه تو چنین شرایطی ما به راحتی این آیین رو میپذیریم و فراگیرش میکنیم. لذا اینجوری نیستش که چون حکومت تبلیغ کرده مردم بپذیرن، مردم تا خوششون میاد، یعنی جواب داره میده و همه چی چفت شده در یک شرایط ملی و حالا اجتماعی و در این حال بین المللی، چون به هر حال ما الان رابطه با عراق خوبه، مرزها راحت، امنیت ما رو برقرار میکنن، دو تا شهر رو بعدش شورشه ولی به این محدودی که مثلا همه چی امنه، امکانات تکنولوژیک فراگیر شده، وضع مردم خوب شده و حتی شما از افغانستان و از پاکستان و از هند دارن شیعیان میان، اینا نتایج تحولات چند ساله اخیره. لذا در یک شرایط از مدرنیته و جهانی شدن امکانهایی که ناشی از این فضاست که بعد حداقلش امکانات تکنولوژیک جابجایی، یعنی دیگه لازم نیست شما مثلا چند ماه سفر زیارت برین، چون زیارت میتونید صبح برین دو روزه برگردین، دو روز دیگه برگردین. تحولات مذهبی هم بود در توی چنین شرایطی ما با پدیده اربعین مواجه میشیم که گفتم به هم خاطر فهم پدیده اربعین در دو منطقه، یک تحولات منطق دینی یا گفتمانهای دینی در جامعه ایرانیه و دو تزیین آیین‌های جدید. ببینید فقط این نیست که چون جامعه متحول شده اینا پدید میان، بلکه آیین‌های جدید مشروعیت بخش تغییرات هم هستن، یعنی بخشی از تغییرات که به نظر میسه جامعه میخواد نگهش داره از طریق آیین‌های جدید مشروعیت پیدا میکنن و مستقر میشن. لذا این دو تا منطقه گفتمان‌های عزاداری یا به تعبیر خیلی ساده پیاده‌روی اربعین داره. به همین خاطر شما ببینید این حجم از استقبال و این حجم از سرمایه‌گذاری توش میرسه، توش داره ایجاد میشه و به نظر میسه جامعه رو دچار تحول دینی بزرگ میکنه، چون دینداری شورمندانه رستگاری سهل الوصولش خیلی توش مهمه. یعنی شما رفتی اومدی دیگه پاک شده، یعنی هر قدم تطهیر میشی یا همینجور در سایر ابعادش. این کلیت بحثیه که من دارم و از این جهت به نظر میسه میگم تو پارادایم تغییرات آیین و ابداع سنت‌ها راحت‌تر میشه آیین پیاده‌روی اربعین شناخت. زمینی که خیلی هم حالا دوستان میگن ابداعی، خب میگه بقیه آیین‌ها کجا اومدن؟ کل آیین‌های سنت عزاداری ما همش ابداعیه دیگه. یعنی شما احادیث اولیه نگاه کنید در مورد کربلا، روز عاشورا به شما میگن بریم بالا پشت اون رو به کربلا دعای سلامی بدیم بیایم پایین، دیگه بیشتر از این چیزی به شما نمیگن. بقیه شما خودمون سنت‌های محلی و سنت‌های فرهنگی رو بهش اضافه کردیم که میگم به همین خاطر به هر حال یه زمانی یه سری آیین‌های متولد شدن، حالا هم آیین‌های جدید دارن متولد شدن. البته گیرس بحثی داره تئاتر استیت، دولت تئاتری یا دولت نمایشی، که خیلی نشون میده که چجوری ساختارهای دولتی با یه سری آیین‌های داره خودش رو به نمایش میذاره و همین جوری داره خودش رو مستقر میکنه. این تو اواخر صفویه و توی دوره فعلی خیلی جواب میده، ولی حالا من خیلی نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط خواستم نشون بدم که چجوری این پیدا رویه در این حال عملیات دولت داره و عملیات مردم هم داره، ولی اتفاقی که میفته چون بیدر و پیکر داره گسترش پیدا میکنه عواقبش زیاده. ما زیر ساختاشو نداریم با این حجم جا به جا، یا امین یکی دوستان پدر مادرش دارم این تصادف هر دو با هم آیا آقاسی هر دو با هم فوت کردن، این زیر ساختا داره چیز میشه، خودش نشون میده، کلاه برداری هایی که توی تورها داره رخ میده اینا. ببینید اینها به هر حال هر جا که تمرکز صورت بگیره بعد قطعا آسیب هم واردش میشه، این طبیعی هم هست، البته خیلی چیز خاصی نیست، ولی به هر حال این منطقیه که این آنها رو داره گسترش میده و جامعه رو داره با خودش دستخوش تغییرات میکنه و در این حال یک توافق همه جانبه بین شرایط ملی و بین المللی ما، بین حکومت و مردم و بین گروه های مردمه و خوب اتفاقا داره به نظر میسید که عواقب خیلی خوبی هم داره. این بخشی از این مناسبات ما با عراق که هشت سباش جنگی داره بهبود پیدا میکنه، روابطی داره ایجاد میکنه بین ایران و عراق، اما یه حوزه تمدنیه این جنگ و این مرزکشی های نیم قرن اخیر ما را از هم جدا کرده و داره پیوند ایجاد میکنه، از این جهت ها مثبته، یا یک نوع فرصت بازاندیشی در موقعیت اخلاقی خودمون داره فراهم میکنه، یا یک نوع موقعیت بازاندیشی در جمهوریت ایرانی در مقابل عراقی. بنابراین همه اینها فرصت های خوبی هست، چون خانش عراقی این قضیه متفاوته، یعنی خانش عراقی این قضیه مثلا اون قضیه صدام بحث استقرار یک دولت ملت جدید، دولت ملت حالا نسبتا دموکراتیک تر تو عراق، خیلی بحث متفاوتی. من خیلی وارد عربین عراقی نمیخوام بشم، کاملا متفاوت. تو ایران ما به نظر ما اینجوری میتونیم خانشش بکنیم، ضمن اینکه این خطر هم داره دیگه. به هر حال ما آخرین ذخیره فرهنگشی رو آوردیم رو، یعنی کربلا رو، یعنی خود کربلا، وضعیت کربلا آخرین ذخیره که داره استفاده میشه. یعنی مثل این هیدرولوژی متخصصان آب میگم، یعنی مثل سفره زیرزمینی داره، این محصول میلیون ها ساله، اینا رو نه دست نده، اینا زیستون با اینها داره خودشو تنظیم میکنه. ما برخی طرحای این که خب بریم اون لایه های زیری اون ذخیره رو استخراج کنیم، ولی برخی متخصصان اینا دست نده، کلا زیستون بیخ عوض میشه، یعنی بنیانش عوض میشه، خیلی خطرناک. قضیه آسیبی هم که تو این حوزه ما باش مواجهیم به تعبیر این که آخرین ذخیره تشیعه، این هم داریم استفاده میکنیم. من نمیدونم بعدش چی میشه، ولی اصلا چه تاثیر خوشایندی ازش ندارم، یعنی هیچ حس خوبی ندارم که اینقدر ما این آخرین ذخیره خودمونم اینجوری رو کردیم و مصرف روزمره مثل اینه که داریم ببخشید نفتمون رو میفروشیم فقط خرج لباس و سروز و خوراک مجلل امروزمون میکنیم. این منطقش خیلی شبیه این یکیه، ولی به نظر میسه یک نیاز به یک بازاندیشی خیلی جدی توسط اصحاب علوم انسانی داره، وگرنه به هر حال سیاست ازش خوشنوده، نهادهای قدرت ازش خوشنوده، مردم هم خوشنوده، ولی دلیل نمیشه چون خوشنودن چیز خوبی باشه. این چیزی که در علوم اجتماعی اینکه پیامدهای ناخواسته یک پدیده رو خود توضیح بده، به نظر میسه این پیامد ناخواسته خیلی ما تحول بدی یا بعدی بیشتری در فرهنگ شیعی خواهیم داشت که نمیتونم خیلی پیش بینی کنم چون کارم آینده نگری نیست. باز هم ممنونم، بیشتر از این صحبتمو ادامه نمیدم. اگر از نکته یا صحبتی هست من در خدمتتون هستم. آقای دکتر فاضلی ببخشید شاگردی داریم میکنیم. اشاره ضمنی کردم، دولت داره خانش خودش میکنه، منافع حکمرانی خودش، یعنی حکمرانی خودش داره مشروعیت میده و خیلی سعی نکردم نشون جای خالی سیاست داره. اتفاقا البته اینکه اینجا ایرانی ها کلا مسیر نجف به کربلا مال ایرانی هست، یعنی بعدم یا تو شما در بهترین حالت 10% لواری، خیلی هم مهم نیستیم. ما تو ایران هنگیم عراق مال مونه نه، شما 10% لواری میبندن و اندک تلنگوری هم اونو مرز هم میبندن، یعنی خیلی نمیتونه این آس ادامه داشته باشه. به هر حال رابط ما با عراق میگه به هم بخوره، اون وقت مرزا رو میبندن و قضیه متفاوت میشه. من میپذیرم خانش سیاست و نفوذ ایران تو عراق اینا همه هست، ولی خیلی هم اینجوری نیست. به این سادگی عراقی مونن نشسته ما 3 میلیون آدم ببریم اونجا که همه میخوان برن خوش بگذرونن برگردن اونجا تسخیر کنیم. بعید میدونم این اتفاق، این به کلیشه‌ای که رخ میده خیلی هم جواب نمیده. به نظر من بیش از این نمایش یه جور نمایش برای خودمونه تا نمایش برای عراقی‌ها. ما داریم توضیح میدیم ببینیم حجم میتونیم بهتر از حجم مدیریت کنیم. بعد ببخشید حداقل من تو 2-3 سال میذارم شهرداری کربلا شهرداری تهران انداخته بیرون، اصلا نمیذاره اجازه ورود به شهر نمیده. خب این پوز شما میدید، نه این پوز داخل ماست، ما داریم به خودمون میگیم شهرداری تهران مثلا 1500 نیرو فرستاد با کلی ماشین آلات و تجهیزات، ولی پوز ما اصلا اونو ببین شما نمیتونید 30 میلیون جمعیت رو با این و 1500 آدم مدیریت کنید. من اونم خودشو مدیریت میگم، من میگم در بهترین حالت 10% ماجرایی جمعیتیش دارم میگم، بیشتر از این که نیست. مثلا این قضیه نیچه سیاستش هم میگم، من به نظرم تو توضیحم که سیاست داره به قول من مراد خودش رو میبره، ولی این آسی که رو کرده آخرین آس فرهنگ شیعه، یعنی این دیگه بعد از این دیگه ما آسی نداریم. یعنی من فکر نمی‌کنم دیگه امام جدیدی بیاد کربلا جدید بشه. واقعا آخرین آس من کاش این کارو نمی‌کرد، ولی به هر حال دستکاری تو روایت‌های اساطیری شیعه هم هست که اصلا به هر حال پیدا می‌کنه آینه، ولی آینه محلی اون اساسا آینه اصیلی نیست به یک تعبیری. یعنی اینکه بگین آینه اصیلیه و از فرهنگ نابشی، نه اینا ببخشید مثل بقیه آینه خودم، مثل قمه‌زنی، مثل پیاده‌روی هم یه زبانی دید ابداعش کردن، قمه‌زنی یه زمان یک ادعای ابداعش کردن. اصلاح خطاهای من. توضیح بدم آقای دکتر. ممنونم از آقای دکتر فاضلی عزیز، استاد خودم. ببینید آقای دکتر، من چون اولش نبودی همین بحثو مطرحش کردم که ببینید آیین‌ها با تغییر هم با تغییر تغییر می‌کنه، من به تغییرات مشروعیت میدم. این بحث گیست داره که چجوری آیین‌ها می‌کنه به تغییر. آره ببینید یه مثال ساده بدم. شما یه ایده دارین که زنانه شدن شهر، توی دو سه دهه اخیر یه چیز دیگه فقط نیم قرن اخیر ریشش بگیر، نیم قرن اخیر جامعه نداره زنا نمیشه. ببینید این واقعیت عینی باید یک جایی ما به ازای الهیاتی برام پیدا کنه تو جهان بینیمون که بتونم اینو طبیعی ببینم، وگرنه تناقض پیدا کنه غیر طبیعی میشه و من حذفش میکنم دیگه، امر آسیب شناختی میشه دیگه، یه جایی داره چیز میشه. من یه وقتی اول شروع کردم گفتم ببینید شما ده آیین‌های نوظهور در حوزه عزاداری رو ببینید، عمدتاً زنانه، دهه فاطمیه، دهه زینبیه، دهه رقیه، دهه ام البنین و آیین‌ها حول اینها داره شکل میگیره. ببینید یه جایی اینکه زنها میان در کانون تصویر جهان بینی من، تصویر تاریخ قدسی من، مابعدای عینی داره دیگه، اینو باید یه جوری طبیعیش کنه و این اتفاق داره میفته. یا مهمترین مثالش که من یه مقاله نوشتم علی دکتر سر نقاشی اسرارشوی فرشتیان، این نقاشی سر 53 که یا 54 کشیده میشه، در دهه 70 منتشر میشه. چرا این 20 سال طول کشیده میشه تا خانش بشه؟ بده اینکه نقاشی یه ابداع عجیبی بود تو سنت نقاشی عاشورای ما، مرد توش نیست، غیبت مرد و زن محوره. این همون زنانه شدن هسته های اولیه شکل فرشاد مدرنی بودی، اروپا رفته بود غیره، اونجا یه افران تحت تاثیر بوده. و توی دهه 70 که جامعه این زنانه شدن که شما میگید بس پیدا میکنه، این هم خانش میشه. نشه شما میدید ما در تصویرهایی که از اساطیر و باورهای مقدس داریم ایجاد میکنیم، اونجا هم زنانه شون داریم میکنیم. اینو ایده و همین خاطر این زنانه شدن مشروعیت پیدا میکنه و آروم مستقر میشه، اتفاقی براش نمیفته. یا در ذائقه موسیقی پاپ الان مدعی نه نه ببین طبیعیش میکنه مشروعیت مفهوم طبیعی و به حقش، چون ما به ازاشو میبرم اونجا دیگه. من قمه میزنم میگم چون حضرت زینب با سنگ زد به سرش، یه جایی بعد ما به ازای قدسی پیدا کنه. میخوام بگم این زنانه شدن اگر با به قول گیرس، اگر تو با مدل آف من از جامعه، مدل فور من برای جامعه همخوانی نشته بشه، تناقض پیدا میکنه. این مدل فور داره تغییر پیدا میکنه که این تغییرات رو تثبیتش کنه و آرومش کنه، چون در این حال هم یه سری چیزا رو حذف میکنه، مثل مثلا موسیقی های طرب انگیز توی عاشورا، یعنی اومدن راش میدن ولی جواب نداد و حذف شد. موسیقی های ریتمیک رقص کم کم مطرح شد ولی خودش هم یعنی هی داره فیلتر میکنه. ما توی این دو دهه خیلی آیین ها رو هی ساختیم هی ریختیم کنار، یعنی جامعه همینجوری داره میسازه، بعد چک میکنه کدوم میخوره، نگه میداره، دوباره چیز جدید. به هم خاطر به نظر میسه تا کتاب تاریخ مناطق ازاده در همین طور زمین که این داره ذائقه نسل جدید تصفیه میکنه به قول خوده و میگه اینا باشه، بقیه رو بذارین کنار، یه جایی تغییر براش مشروعیت میده و نرمالش میکنه به تعبیر. یعنی این چیزی طبیعیه که همخانه بین تصویر من از جهان بینیم یا مدل فور من برای جهان و در این حال این چیزی که از زندگی دارم، این تو تصویر به هم منطبق میشن و آنچه که هست طبیعی میشه.
آینه‌هایی که برای نماز برای درست کرد هیچ کدومش نمیده، نه نماز جمعهش بده، نه نماز جمعهش بده، هیچ کدوم آینه‌هایی که من به نماز بود
نگیره،
این چند ساله نگیره. من بکنم این بحث من شده کنم تنو که بودید این فرقه به همین اختراع جدید میگیره، این برگرد تمایزش با اونایی که نگرفته تو روشن بشه.
این هم توضیح دادن دکتر اول بعد
نه
من توضیح دادم که گفته بودن انقلاب
است در واقع هست یه عنصر غیر دینی توش هست، چون اینکه ناب دینی بشه نمیگیره توحید دیگه، چون اونجایی مربوط به توحیده نمیگیره. خب یعنی شما تمام کار هم کار میکردن، مثلا شما در مورد مثلا نماز هر چی به فکر عبال بشن نجویستی برسه اینا اجرا
کنند، هنوز هم دارن اجرا میکنند،
هنوز هم اجرا میکنند ولی نمیگیره. خب ولی این بیسته که این آهین گرفته، البته اون جمعه معروف هابرمس میگه زیاده ایلا امر موجه که شما داشتی گفتی، یکی از بیشگیه های سیاست تو سیستم اینه که زیاده ایلا امر موجه، یعنی اینقدر به این باز زیاده در این میکنند چون که یه جایی مثلا این فانکشن خودش رو منشان به معنی رحشین ها دست بده. ولی من فکر میکنم اگر پس اون تغییر رو بگیم به مشروعات رو شاید جسون مفاده مستقلی باشه
می دکتر اون تغییر رو من اینجوری میگم دهه اول انقلاب تو گفتمان انقلاب اسلامی یه مثلثی داشتیم، رساله عملی روحانیت و مسجد، تو این گفتمان چی بود؟ بعد انقلاب، حالا بعد این اخیر شده مدهان حسینی ها و عزاداری، یعنی تو این گفتمان فرقش اینه که اون تمام قد توحیدیه و تمام زندگی روزمره ما پوشش میده، این موسمیه. شما 10-11 ماه سال میچرده، نهایتا 360 روز میتونید به این بچرخین، 10 روز این محرم عزاداری کنید و تموم میشه میره. این قابلیت های موسمی بودن و سیال بودن که سنت ها خیلی توش مهمه و کارکتر اجتماعی بیشتری داره نسبت با اینهای تویدی داره جواب میده. رضا به نظر میرسه پراگیره
بلوغ
شرطه، ولی پدر اندرین اصلا شرط بلوغ یه شرط بیولوژیک داره،
چون که اوجوی جسمانی داشته باشه که بلوغ داشته باشه. این آینهایی که اعتقاد تو شرط نباشه گسترش پیدا میکنه، اما این آینهایی که اعتقاد یه باور ایمانی و هم اصلیش باشه اون نمیگیره و این اونجایی که در واقع تجدد برای
بیشتر دورش
میرسه، چون شما اجازه این دیگه جایی که اعتقاد داده هر کاری میکنه، خب به شرط نداشته اعتقاد شما مورد هر کاری میکنه، اما اگر قرار شد پای اعتقاد میبینید یاد کار سخت میشه. اون حتی سخت روش نمی کنید مثال بارد شد از خوردن جشن تکیل دیگه قدر آیه اجباری که باید مدیسه ایفانی که برمیدش نیست نداره، یا مساجد که تعداد مساجد بالای 50 برابر شده و تعداد کمتر پنجا باز همین تکیل دیگه نمازم ها که جمع دو برابر شده ده ها برابر برابر شده. این چرا؟ چون نماز اعتقاد رو میطلبه،
اعتقاد هر روزه رو میطلبه،
در اولی نه شما روزی نداره که بسید مطلب باشید جمع میگه مهمه.
آقای دکتر فاضلی اگر اجازه بدن تشریف داشته میشن،
من
یه بحث کوچیکی نازل به صحبت شما آقای من با اجازه خانم دکتر عرض کنم که انشالله با من بشه آدتو گفتگو کنیم، یعنی صحبت هایی که میکنیم یه مقداری هم بله اجازه بدیم که من اولا از دوست فاضل و گرامی آقای دکتر رحمانی سپاسگزارم که بحث خوبی رو مطرح کردن، چون از محققان جوان هستن در حوزه انسان شناسی و کار خوبی در حوزه جامعه شناسی دین انجام دادن. ضمن این که از آقای دکتر فاضلی هم ما همیشه یاد میگیریم و میآموزیم، اونتا ازشون اجازه میخوایم که مجال بدن که گفتگو شکل بگیره. من از نقطه من همینا میگم و بعد بحث آقای دکتر رحمانی انشاءالله شما تشریف ببرید. فقط همین یه جمله‌ای که شما فرمودید و یک حکم قاطعی رو دادید که سیاست‌های جمهوری اسلامی در اینجا هر در حوزه سیاست دینی همه شکست خورده به جز این که گرفته، اگر ما مثلا در آینی سازی اگر ما در یک جمعی بودیم که غیر آکادمیک بود و خب هر کس نظر شخصیش و احساسات و عواطفش رو بیان می‌کرد، این پذیرفتنی بود برای از یک استاد جامعه شناس، حتی یک فیلسوف اگر می‌گفت، چون فیلسوف میتونه بگه که من بر اساس مبانی انسان شناختی و فلسفی پیشینه، ولی از یک استاد جامعه شناس و مثلا انسان شناس که به کار میدانی اعتقاد داره، عجیب این صدورات به این جهت که شما آیا پیمایش تجربی انجام دادید؟
من
اجازه بدید من برایش هم بگم خدمتتون. بله پیمایش هایی که انجام شده به شدت قابل نقد در مورد شاخص های دینداری، این پنج پیمایشی که بعد از انقلاب انجام گرفت، پیمایش که قبل از انقلاب ضمن این که یک پیشفرض بسیار شکننده در صحبت شما هست و اون این که یک سیستم واحد قائلی، در حالی که خودتون میدونید در مقطعی در برخی از گفتمانهای دولت در کشور ما خود شما و گفتمان فکری شما مشاور فرهنگی دولت ها بودن و نمیشه از یک سیستم واحدی صحبت کرد و حکم واحدی داد. وانگهی ما مطالعات دینداری که در ایران انجام شده، من چون با اساتید صاحب نظر توی موضوع گفتگو داشتم، گفتگوهای انتقادی روش هم اینه که گفتگو میکنم، یعنی احکام صادر نمیکنم و جلسه رو ترک کنم. ببینید در اونها هم هم در مورد شاخص‌های دینداری و هم در مورد تعمیم‌هایی که میدن، اینقدر که شما خیلی راحت تعمیم میدید، نه آقای طالبان، نه آقای سرازاده، نه خود دوستان مثل آقای دکتر جباری که کار میکنن، این که ما بیایم کل یک کارنامه در واقع کشور را در حوزه سیاست گذاری تعمیم گیریم، همین را عرض میکنم، همین را عرض میکنم، میگم به لحاظ روش شناختی ایراد اساسی داره. و شکست، آقای دکتر، شکست یک مفهومیه که در حوزه علوم انسانی، خب بنده دانش آموز فلسفه هم و مهله هرمنوتیک هم تعلق خاطر دارم، در هرمنوتیک به این سادگی نمیشه از شکست صحبت کرده. آیا مسیحیت الان شکست خورده یا نه؟ شما سریع میتونید جواب بدید؟ الان جواب سریع میتونید بدید یا نه؟ در ادیان که اینقدر با لایه‌های عمیق وجودی انسان سر کار دارن، من عرضم اینه که یه مقداری ما تقوای روشی اتخاذ کنیم. از خودم هم شروع میکنم. شما یادید که میفرمایید من حاضرم تکلیف پیمایشا رو بیارید اینجا بحث جزئی و کیس استادی رو کنیم، ولی تعمیم های شتاب زده من از استادی مثل خود شما که خیلی براتون احترام قائلم یاد گرفتم، با صدای بلند دارم میگم آقای دکتر فاضلی، همیشه ازش آموختم، بنده اجازه نداشتم که این موضوع رو خروج و بعدم خداحافظی می‌کنم. این نکات آقای دکتر جباری هم من عرض دارم که آقای دکتر رحمانی عزیز که انشاءالله خدمتشون میگم، ولی مهمترین بحثش این بود که آخرین ذخیره تشیع رو مطرح کردم. آقای دکتر شما بهتر می‌دونید در حوزه مطالعات ادیان ما داشتیم جریان‌های فکری دینی که حتی قبل از ادیان ابراهیمی بودن، اینا احیا شدن، یعنی بازخوانی شده، احیا شده. خود مسیحیت روایت‌های مدرنی داشته، نمونهش کار وبر هست که سعی می‌کنه اینا بازخوانی. ذخیره معنایی ممکنه یک تفسیرش تمام بشه، متوجه هستید؟ یک تفسیر خالصش تمام بشه، ولی این امکان هست که مدام این باز تفسیر بشه. مهم اینه که عالمان دین، من البته این به معنی نیست که از وضع موجود دفاع می‌کنم، اتفاقاً هم بنده هم آقای دکتر فاضلی و هم شما، بنده از شما خیلی کمتر می‌دونم، شما بیشتر می‌دونید، ما هم نقد داریم، ولی نقد روشمند، نقدی که ناظر به مسئله باشه. فکر می‌کنم یه نظری هم در این حکم که از تعالی دادید میشه تحمل بیشتری کرد و
توضیح بدم،
گفتگو بیشتری کرد. از آقای دکتر فاضلی هم مصاحبه کنم. آقای رحمتی، من مثلا همین
اما دیگه
من به شما ارادت دارم.
چند بار دیگه شما رو دیدم. من گفتم که سیاست‌هایی که برای آینه درست کردن، آینه جمعی، اونجایی که جنبه اعتقاد بوده، اونجایی که مجید خودی که نماز بوده، اون رو نگرفته. خب؟ ولی اونجایی که بحث اعتقاد نبوده، در مورد اینکه مردم به خدا معتقدن یا نه، تایید بکنم که بله، بیش از 90% مردم هنوز به خدا معتقدن. اما در مورد اینکه اون آینه‌های جمعی نماز، نه دینداری فردی، گزارشی که فرهنگی که خودمون 14 تا نمایش کرده، در حوزه دینداری فردی نتایج متفاوته. خب در این باره من ندیدم کسی اتفاق نظر نداشته باشه، چون کسی از این نوع سوال دارم که میگه دیگرم در دینداری های جمعی، اونجایی که آیینیه، اونجاهایی که پای نماز و پای اونجایی که اشاره کردن هست، اونجا شکست کنم.
نماز جمعی میدونی چون؟
نماز جماعت منظورشون.
نماز جماعت شده.
نماز جماعت.
من به نماز های فردی آدم رو کار ندارم. من مثلا در اون آینه های جمعی بود و شده میشه نماز جماعت میشه. اونجا شکست کرده. هنده میگم شکست کرده. استدلالی که من کردم
آقای دکتر، ولی در هیچ کدوم از پیمایشا تعبیر شکست نیست، فقط مال شما.
حالا شما بگید شکست نگید.
درست آقای دکتر، تعبیر شکست
نه، پیمایش تعبیر شکست روش نداره، ولی تحلیل ثانویه
خوب ناموفق بوده. بگید موفق نبوده، اثر نکرده. اول اول سیاست شکست درست میگه.
برای من نیست آقای دکتر،
برای من نیست.
عرض میکنم شکست سیاسی اتفاقا دارم به شما کمک میکنم که چیزی را که پیمایشا نگفتن بهشون نسبت ندید.
چرا پیمایشا نمیگید؟
نگفتن شکست. آقای طالبان همینجا گزارش دادن از فرا تحلیل، شما تشریف نداشتید. آقای دکتر ملایی
ایشون هم بودن.
خب ما هم آینه ها نقدی که بهشون وارد شد رو پاسخ ندادن. آقای دکتر
دینداری فردی یه چیزه، اما دینداری جمعی عالی نیست.
همون هم قابل مناقشه است.
خب اونو میتونید بگید، ولی اونو که باید بحث بکنیم.
آفرین، هم همین
دارم. در سیاست کلمه به کار میگن یک سیاست یا شکست میکنه یا بیمیشه.
سیاست رو کی اتخاذ کردی؟ یه نفر واحد بود آقای دکتر.
حالا اون که به کیا مقصده
یه شما تحلیل میدید آقای دکتر. مثل اینه که من عرض کنم نهاد دانشگاه بعد از انقلاب شکست خورده. میگن آقا میتونم بگم چه بله، میتونم خیلی چیزای دیگه هم بگم. نه اینکه روشمند بگم آقای دکتر، مستند پژوهش باشه.
بله
دم اگر که شما صادر کردید هیچ کدوم مستند پژوهش نیست.
اگر در عالم سیاست حرف میزنید عبارت‌هاش شکست و پیروزی سیاست.
سیاست نیست. نه سیاست پالیسی نه دوست.
دومی که من در آینه‌های جمعی گفتم یادم میاد تعریفش. سومی که مثلا هم که مشخصه این که بگید پیمایش ها به نشون میده، شما به من یک پیمایش نشون بدید به جز عمل اردنی به دوری اردنی که نشون بده که در سیاست های آمریکای جمعی شکست نخوردیم. اگه میشین چیزی به اولا که پیمایش نمیخواد، ما خود مونم زدیم که ببینیم آینه های جمعی جمعی ها همین که مشاهده کنم. یعنی امروز اگر از محفظیت یا دوری اردنی آمار
نمیخواد بده، میتونید که بله دارم میبینم فکرشون از موفقیتش فقط صحبت نکرد.
نه منظورم که اگه پیش بگیم
که سرفت بگیر
لازم نیست که
به پیمایش
مراجعه کنه. واقعیت های قابل
مشاهده
عینی نیاز به
آمار نداره. این هم یکی از
ارکام آقای دکتر فاضلیه. بله شما نمیتونید که من با دکتر صحبت پیش رفته درخشش تقریبا در شب رو دیدم. برای همینه که نقدی که وضعیت پژوهش میشه اینه که در حوزه‌ای وارد میشن و اصلا پژوهش معنی نداشته.
ببین تو شما از ترمینولوژی فلسفه علمی استفاده میکنید که منسوخ الان در حوزه فلسفه است. بحث اثبات در علم کتاب جان لازی رو ببینید در واقع تحول تاریخ به فلسفه اصلا اثبات حتی در علوم طبیعی الان قابل مناقشه نیست.
شما من که به اون معنی معلوم نبود که فلسفی شه کلمه
اثبات بعد همراه با هر تعبیری که بخواید ولی
معنی
من
اثبات شما رو یه فاز دیگه بحث می‌کنید. می‌خواید مثلا یه مفهوم رو برای چونم بحث کردن
کوی بده شما جزات
میشه. منم
چون ایشون
رو فرض هستم
این آقای دکتر این نیت خانی شما رو البته باید ما یاد بگیریم از این چه طور نیت
خانی من یه سوال رو جواب بدم. خواهش میکنم. سعیش میکنم. نه. خواهش میکنم. خواهش. من خیلی سریع سوال دوم میتونیم در مورد ذخیره ببینید. من منظورم این تیپ از ذخیره، چون تشیع در طول تاریخش در حسرت بارگاه بوده. یعنی آرزوی شیعه برات کربلا بود. حالا میشت به این خاطر من توی یه مقاله مفصلی بحث کردم. تشیع پس از صدام صورتبندی دیگه ایده. چون شیعه عراقی که هندی بخشید شما نمیم هند رفتی یا نه هند مثلا قرن 19 هم یه مشخا که کربلا میذاشتن وسط یه بارگاه منزه مناسالی روش ساختن پر از اینا. خب یعنی انقدر این تربت چون دسترسی نداشتن بهش دیگه انقدر این مقدس و متبرک بود که باشه بارگاه میساختن.
این یه ایماج نیست، یعنی ایماجیه که
برساخت فرهنگی. حالا برساخت فرهنگیه من نمیخوام بگم کربلا از بین میره، من دارم میگم این نوع تصویری که انقدر ما بهش حسرتش رو داریم که اینقدر بزرگ میشه. حالا برای ما دیگه دم دستی شده.
اگه اینجور باشه نباید نگران باشه.
نه تغییر میکنه.
چون اسلامیه
کشور اسلامی تو آلمانی هم خاک تربت اصلا میگن اینجا قبر حضرت عباسه. نه خودش نشون میده. ولی من میگم حالا اگه این تشریع اینقدر دسترسی پیدا کرد چی میشه؟ نه خواهش من مستد دارم. نه لطفا شما.
یه چیز خدمت رو عرض کنم که اینا به من فکر کنم زمان میخواد که به اون درجه برسه که آیا بقول حساب این رد میشه نمیشه، چون نگاه کنید شما چند وقت پیش اگه خاطرتون باشه همه عصر جدید بود، میدون امام حسین در اون میدون فوزی سابق اومد اگه دکه گذاشتن و پولی بیختن توش و به عنوان تورم مردم هم میمادن. خب بعضی از اعتقادات ما استفاده کردن، من خب برخور هر کسی گریه بکنه خب گریهش میگیره برخور
این تعبیر قشنگی دکتر بکار بود، باز تفسیرهای جدید رخ میده، منابع جدید خلق میشه. من خاطر من نمیتونم بگم تشیع از بین میره، نه تشیع از بین نمیره ولی صورت بندی شواز میشه. نمیگم، من میگم صورت بندی تشیع و رابطش با منابعش داره عوض میشه.
شما اگه فرهنگ
خواهدش
خواهدش
من میدونستم نمیانم
اسمی از خراسان ببرم، خراسان یه آدابی هست به نام فرهنگ براتی، دارم اطلاع داریم
مستقیم
فرهنگ براتی، فرهنگ زرتشتی براتی همه درست یعنی خاکه.
خان دکتر ازتون سوال دارم،
حالا اون بخش دوم صحبت شما که فرمودید که این مبناش اعتقاد نیست، او رو میخواستم توضیح بدید.
مبنای اجتماعی تجربیش منظورم، نه مبنای دینیش.
همون میخوام ببینم که منظورتون چیه من از اعتقاد اجتماعی چیه.
حالا تو بقیه صحبت بگو که من بعدشون شور شدم. الان کسی که صحبت نمیخوام من برفرستم به هم نزده باشم.
آقای دکتر اگه بالا تشریفیاری خیلی بهتره که ببینید شما
فرهنگ خراسان.
ببخشید
آقای امامی
برای صحبت باز بخواهد
ببخشید
یه فرهنگ هست خراسان
ببخشید
برای فرهنگ این فرهنگ به نامای مختلفی به کتاب های چاپ شده برای در این خاکه دیگه، یعنی از خاکه شده. ببینیم این قدیم زردشتی ها غیر به مخلصان چیز میکنه یک بویی چیزی را مینداختن میگوتن میرسه به گذشتن، همین جنبه اسلامی پیدا کرد اومد اونجا چکای شد، اومدن قرآن خوندن، اومدن اون حلوا درست کردن، حتی قدیمی ما یادم منه روغن درست میکردن میگوتن بو باید بلند بشه یه چیزی بشه که برسه به روی که شیعه بودن همه مسلمون بودن. حالا که شما نگاه بکنید خورده خورده زمان بخواد که شیعه خیلی داره کم رنگتر میشه نسبتی که اون سنی که من داشتم بعضی وقتا میرفتم سر میشکزن که همدیگر رو ببینن، مثلا یه فرهنگ آداب بود که همدیگر میدیدن همدیگر رو بعد چند سال مثلا پیدا نمی کردن، رفته بودن جاهای دیگه می اومدن اونجا جمع می شدن برای اموات می دن. حالا اومدن مثلا و اینو تو ایران به مخصوصا تو تهران می کنند جمعه آخر سال، جمعه آخر سال. اگه فرهنگ الان ببرشه من خیلی چیز کنم ببرشه من شما استفاده کنیم بهتر به خدمت از کنم. حالا اومدن به این مرکب ها رو زدن این چیز ها. اگر این مرکب ها برداشته بشه، اگر این امکاناتی که الان من حتی آقای دکتر بیشتر چرا؟ چون اگه ذاتی باشه خوب خوب این یه چیز ذاتی که هست من نمیگم بوده، چون از زمان چیز جدیدی هم نیست، این زیارت امام رضا زیارت امام حسین از قدیم بوده ولی اینقدر آب و تاب نداشته. خب ما به قول استاد شیعه هستیم و بعد ها یه جوری به قول استاد شوری بهش بدیم و بهتر بتونیم از این مسائل دینیمون رو از این را چیکار کنیم؟ ببخشید بابا مصطفی من اگه اشتباهی هم بود بزرگوار اینو فهمید بگین که من فوز دیگه دارم.
ببینید حالا فهمیدم پرسن که منظور من از اینکه گفتم اون بخش هایی که شرط ضروریش اعتقاد نیست عمومیت پیدا میکنه، ولی اونجایی که شرط ضروریش اعتقاده عمومیت پیدا نمیکنه. این منظورم این بود که ببینید توی مثلا آیین مثل پیاده روی کربلا شما میتونید انواع انگیزه ها رو داشته باشید و بدون اینکه ضرورتا شما به یک باور ایمانی در باره اون آیین یا اون عملی که انجام میدی مقید باشی و اون انجام بدی. اما اگه بخوای منظم مثلا بری مسجد نماز جماعت شرکت کنی یا اون آیین هایی که تداومش و استمرارش و مشارکت مستمرش یک نوع ایمان هست، ایمان به اون آیین، به اون دین، به اون اصل پنج اصول اعتقادی ما مثلا توحید هست، خب این محدودیت ایجاد میکنه، این افراد دچار محدودیت میشن. صحبت آقای دکترم این بود که میگفت در واقع در این بخش هم در تایید صحبت آقای رحمانی بود که وقتی که شما آینه مثل ارمنی دارید دیگه سهله، آسانه، سهلش نه جهت فیزیکی سهله، از جهت اینکه اون قیدو نداره. یعنی فرد با هر ویژگی چه معتقد چه نامعتقد میتونه در این شرکت کنه و انواع لذت ها داره، عملیات خیلی وسیع داره و شما میتونید تجربه هایی رو به دست بدید، تجربه های خلق بکنید که توی مسجد نمیتونید این کار رو بکنید. تو مسجد بله، ولی محدودیتاش خیلی زیاده.
مشکلاتی که اینها توی راهپیمایی اربعین تحمل میکنن.
بله بله، ولی ببین مسجد
اون چیزی که ما الان توی فیلم ها میبینیم، خودمون توی راهپیمایی ها میبینیم،
خیلی از شور و عشق. نه شور هست، نه شور
اعتقاد خیلی جدی پشتشه.
همین میگم
واقعا یه جایی اورجینال تره آقای دکتر،
گفتم به سطح بنیادین خودش انسان داره میاد.
شور توش هست، اعتقاد نه.
ببین شما وقتی رساله عملیه رو عمل میکنیم هر روز بهش عمل بکنیم، ولی عاشورا رو میتونیم
همش اینجوری نیست، بازم داریم تعریف.
نه ببین رساله عملیه هر روز تو پر میکنه دیگه.
حتی الان دونم فاهم که
شما نماز واجب هر روزم یومیه ندارید،
رساله عملیه هم بخش فردی دارد، میدونم بخش اجتماعی دارد، بخش معاملات دارد. یعنی اینطور نیست، حتی فقه، اتفاقا من میخوام بگم که فقه باید چنان توسعه پیدا میکرد که نکرد که بتونه اربعین رو تبیین کنه. اتفاقا میخوام از این طرف،
خب نه من فقه اصلا نردش نمی کنم.
نه
نه آیدو که ببین اعتقاد فقه، ببین
این که اختراع جدیده.
هر فصلی که شما باز میکنید یک داره
تو من ببینید قبول دارین آقای دکتر که با شما رساله عملیه که کامل عمل بکنی، نماز یومیه داره، آداب یومیه رو پاک نمیکنه، داره همیشه پره،
همیشه که تاریخ ما بوده.
شما میگید اگر جدید نیست پس باید همیشه که تاریخ.
نه من
گفتم میشود که یک پدیده متقدم باشه، سنتی باشه، تاریخمند باشه، لزوماً از زمان حضور حضرت رسول هم نباشه. میتونه بله. شما تو دوگانه میذارید، میگید یا باید خیلی جدید باشه یا هیچ وقت نباشه.
نه اینجوری نیست. ما که نمیخوایم سفسطه کنیم، ما میخوایم با مفاهیم گفتگو کنیم.
شما
فقط تاریخ اشاره دکتر میگن که ابداع سنت اینا شاخصات شنیه، همین اصلا ابداع سنت وقتی میکنه پذیره که یه رد پایی هست، یه کلاغ چل کلاغ کردنه. بله این هم از هموناسی، یه رد پایی، یعنی اگه یه رد پایی نداشته باشه که ابداع سنت بهش نمیگن، اختراع سنت بهش نمیگن. یه رد پایی هست، حالا اومده تو سیاست روی از
سنت به معنای جامعه شناختیش درسته، ولی سنتی که ما داریم در بحث سنت گرایان، آقای دکتر من خواهش میکنم آثار گنون، آثار شوهان، اینایی که در باب سنت گرایی، این تفسیر تفسیر جامعه شناختی
نیست.
دکتر داره تفسیر جامعه شناختی رو تعمیم میده به کلامی اعتقادی، میگم خب این تعمیم نابجاییه.
نه دکتر، من اگه اینجور بگم آقای دکتر داره کلام اعتقادی مثلا امر اجتماعی و بچه اجتماعی شده توضیح میده، خب بچه الهیاتی مثلا فرقه
اشیا، ولی دکتر میرسه به یه جایی که احکام الهیاتی میده، میگه اعتقاد شرط نیست.
نه
ببینید اعتقاد دارم، شما توی چارچوبی باید بحث بکنید که موضوع ما اینجا هست. ببینید اگه قرار بود که آقای رحمانی آنتروپولوژیست نباشه و من آنتروپولوژیست نباشم، نقدای شما درست بود.
این بحث فقط انسان شناختی نیست، این اهم از دیدگاه
علم انسانی،
یعنی میخوام بگم همینی که فرمودید الان نیست.
نه ببین گفتمان اینه، حالا اینکه میاندشه هم هر از جای تطبیق میشه،
ولی ما چه مزاحمت آقای دکتر نمیشه.
ببین من تو این چارچوب میگم که اتفاقات به این معنا، نه اینکه شما بگید که شما مثلا آدم سیاسی که یه یعنی بس مردم اعتقاد ندارن، بس مردم نمیدونم که اینجوری حرف منظور نیست، مردم اعتقاد به این داره، موضوع بحث ما نیست. موضوع اینه که شرط تئوری که این اربعین در اینجوری انجام میشه در مقایسه با اون نماز خوندنی که مسجد میری، این اون نیست. حالا شما میتونید بگید که
آقای دکتر جباری اتفاقا همینا
رحمانی
آقای دکتر رحمانی اتفاقا نشون دادن که فراتر از اینه. شما اومدید محدودش کردید که اعتقادی شرط است یا سیستم بحثی.
من یه بحثشو گفتم، میخوام بگم که حتی آسان بودنش آسان بودنش اینه که شما
میدونه تو فردی ترین مواجهه های دینیش هم که مثلا برخواستن برای نماز شب که کسی نمیبینه دچار همون بی‌اعتقادی باشه.
بله خب. اینجا میتونه آدمای باشن توش معترض باشن.
از ما در مورد کلی صادر کنیم که اعتقاد شرعی.
ببین به لحاظ پدیده در کلیتش داریم.
این نقطه فراگیری که مهمه دیگه.
نه اینکه در روانشناسی
شما ببینید ببخشید. تو آیین اعتزالی هر کسی میتونه بره. درسته؟
آقا خدا نگهدار.
تموم شد. تموم شد دوستان.
من از آقای دکتر فاضلی جدا میگم. یعنی حالا بحثی که کردیم واقعا این بود که ترمایی که به کار میگیرن یه مقداری در واقع
سیاست شکست میگن.
حالا بعد دو بحث،
یعنی تو بحثای سیاست گذاری میگن این سیاست شکست خورد، این سیاست موفق شد.
بعد کل 14 رو یک جا حکم میدن.
آره بس اینو چی باشه؟ آره میتونی 14
بگی. شما یک نفر سیاست گذار فرنگی به من نشون بدید که این 14 رو
یه باشه. من تو آدم میگم موفق شدن.
من ده تا شو میگم.
نه من میگم تو اربعین جمهوری اسلامی موفق شد.
اربعین موفق شد. آفرین.
من میگم موفق بود.
میگم اربعین موفق شد. آره من برای شما میارم. سخت که تا خیلی.
اعتقاده. میراث تاریخی شیعه ما همه با عشق امام حسین بزرگ شدیم. این عشق دقیق‌تر بود.
سخت
که تا شکلی
که داره پیش میره و حتی ادیان دیگه ملل دیگه.
اصلا دستگاه امام حسین از اول همین بوده. میگم دستگاه امام حسین از اول به من رفتم هند، رفتم زیارتگاه شیعی تو هند، هند خانم هند اونجا بود. تو اونجا چی کار میکنیم؟ آدم گفت اینم خب آدم خوبیه، از اینم من حاجت میگیرم، نیازمو رفع میکنم. ببین دستگاه امام حسین ولی نخبه صحبت آقای دکتر اینه. من یه سوالی میشه که بعدش رو علما کردم، گفتم این چه خداییه که تو خونه خدای هندو رو راه نمیدین، تو خونه بنده خدای امامش راه میدین؟ این سوال الهیتیه که من نمیتونم جواب بدم. چرا در مسجد، چرا در مسجد این هندو راه نداره، حق نداره وارد شه، نجسه، ولی وقتی وارد میخواد خونه امام حسین میشه، اینا خونه منتسب به امام حسینه، بهش اجازه میدن. در مجموع آره، ولی در کل شما تو آینه عزاداری میتونی یه سنی، یه هندو، یه سیک، روزه، من روزه خونه هندو میشناسم، میری خونش شیوا هست، عکس امام حسین گذاشته داره، برای امام حسین روزه خونه، عمری روزه خونه این خانم، اون روزه خونه اصلا زندگیش در اومد
آسونه. شما
قیدی برات نمیشه. خب من سوالم اینه که این منطق تو به منطق تو و الهیات توضیح بده. چرا؟
اصلا قیدی
هم میکنه
که
اگه معتقدم
نیستی بیا.
به
پدیده
اینجوری داره
شده.
یه معنویت مفهوم عامه. آره ایستاده تا حق ببین اون فراگیریش که در باب حقیقت، معنویت، خوبی، خیر، آزادگی هست، اینا مهمه.
همین
خب این یه سوال الهیتیه.
اعتقاد به حق، اعتقاد به عدالت،
اعتقاد
به
انسانیت. این سوال
میان در واقع حول این محور
هست. الهی دوست من من سوال همچنان سر جاشه. این چه خداییه که تو خونش نمیتونی بره این هندو ولی میتونی تو خونه بندش؟ یعنی این مثال الهیتیه ها، مفهوم بفهمونش.
این قدرت آیین در باز تفسیر تئولوژیه که ما دست کم بگیریم. اینی که من همیشه نرد دارم، یعنی یه جاهایی همین که میفهمه دیگه، جامعه شناسی دین، انسان شناسی دین، یه جاهایی چنان تو مسیحیت اینجوری بوده، ما کمتر ریویو میکنیم. یعنی ما اصلا بحث الهیات جدید رو جدی نگرفتیم. ما یه سنت داریم تو مسیحیت، نیو تئولوژی، همین آقای پاننبرگ، همین آقای پولتیش که کتاب الهیات فرهنگ داره. ما نیاز داریم به تدوین الهیات فرهنگ اربعین از افق سنت خودمون، کاری که نکردیم.
فقط یه نکته در ابتدای دکتر میگم، این تفسیر فقه نمیتونه انجام بده، عرفان میتونه انجام بده
و کلام.
بچه کلامیش که بس راه پروچشه دیگه، ولی عرفان میتونه. اگه یعنی اگر من یادداشت ما دکتر اگه تو خاورمیانه عرفان احیا نه تمام شد،
تمام شد، میرا پیش تمام شد.
ما از آقای دکتر فاضلی یاد میگیریم.
مسئله خاورمیانه غلبه فقه و راه نجاتش هم احیا تصوفی مردم آروم میکنه. دکتر قبول داری دکتر؟ مردم ببینید جایی که عرفان باشه
خوش. شما اتفاقا من آقای دکتر هم یه بار ذکر خیلی شده بود بارها، البته گفتن این بخشی از خلأ مطالعات دینی ما و حتی باعث میشه سوالات جدید مطرح بشه. تا این سوالات جدید نباشه اون ظرفیت فعال
نمیشه.
ولی من نگران اینم که از اون طرف حالا آقای دکتر من خیلی بهشون علاقه دارم، نمیدونم چرا مدام انگیزه خالی میکنن از من، ولی میگم اگر بخواد یه گفتگوی علمی داره باشه
ببخشید ببخشید
ببخشید
فیلسوف و انسان شناخت
ما از ایشون خیلی یاد میگیم.
آره شما بشنوید ببخشید
مشاوره شما یه نوبت شما
خیلی خوشحالم خیلی شما ببینید کار بسیار شجاعانه میکنید که وارد این بحثای میشید که بسیار خطرناک نه ولی خب همه به شجاعتش کردید.
آقای مزاری اسم
یه بار دعوت کردم آقای وکیلی.